ها رو خاموش کنیم. بسیار سپاسگزار از شما عزیزان که همه این نکات رو رعایت می فرمایید. برنامه آبای قانون رو در ساعت 16 تقدیم می کنیم از رادیو گفتگو.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم که
اونی که خانمم 1100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر نه
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری
آوای قانون
کلامی از عمق واقعیت
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو آوای قانون
نقشه دادرسی الکترونیکی در فرایند قضایی و اطاله رسیدگی چگونه است؟ ویژگی‌های خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضاییه چیست؟ آیا بسترهای لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی در قوه قضاییه فراهم شده است؟ پاسخ به این سوالات و سوالات بیشتر در برنامه امروز آوای قانون.
در خیلی از حوزه ها باید شفاف سازی بشه.
شفاف سازی در اتصال سامانه ها و دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی دستور کار جلسه شورای عالی قوه قضاییه.
اگر اینها با هم اتصال پیدا نکنه خب اون بهره کافی رو نمیشه برد.
آقای محسنی اجایی این رو هم گفت که خدمات الکترونیک قضایی باید سهل و ارزان در اختیار مردم قرار بگیره.
ما اگه این کارو نکنیم هر چقدر عقب بیفتیم زمان بگذره ما بعدن هزینه بیشتری باید بکنیم.
طی 2 سال اخیر دستگاه قضا 30 سامانه الکترونیک قضایی راه اندازی کرده.
طوری که افراد قصد استفاده از خدمات الکترونیک قضایی رو داشته باشن میتونن بدون مراجعه به مراجع قضایی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت غیر حضوری شناسه قضایی یا سنا رو دریافت کنند. یکی از خدمات قضایی پرکاربرد صدور گواهی عدم سوء پیشینه است که همکنون در میانگین 2 روز کاری صادر میشه.
به گفته آقای کاظمی فرد به زودی سامانه های جدیدی هم در دسترس مردم قرار میگیره.
حتما برای اشخاص حقیقی دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری و تجدید نظر فعال شده.
بر اساس راهبرد 2 سند تحول قضایی دستگاه قضا باید از همه ظرفیت ها برای توسعه خدمات الکترونیک قضایی استفاده کنه. رئیس دستگاه قضا بر توسعه خدمات الکترونیک قضایی برای کاهش مشکلات مردم در مراجع رسیده کننده تاکید کرد.
به نام خداوند بخشنده و بی نهایت مهربان. سلام و درود بی پایان خدا بر پیامبر مهر و محبت و اخلاق و کرامت و درود بی پایان خدا بر سالار شهیدان، انسان کامل و الگوی بشریت در عصر حاضر. امیدوارم که سلامت و تندرست و انشاءالله با نشاط باشید و روز خوبی رو شروع کرده باشید. بنده افتخار دارم امروز در خدمتون باشم با برنامه قضایی حقوقی آوای قانون. موضوع امروز ما تحلیل و بررسی خدمات الکترونیک در قوه قضاییه هست. افتخار دارم که مهمان ارزشمندی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستم، آقای دکتر محمد بیگی، قاضی محترم دادگستری. خدمتشون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که امروز برنامه مفید و خوبی رو داشته باشیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، خب به حال بحث دادرسی الکترونیکی هم در کنار موضوع هست و مسئله سیستم سنا و مواردی که ارتباط داره با خدمات الکترونیک قضایی. خواهش میکنم بفرمایید که شروع این فرایند و به چه دههی، به چه سالی برمیگرده و این در واقع کی میتونه مطلوب باشه و آیا هنوز هم در برنامه هاتون هنوز به نتیجه نهایی نرسیدید یا اینکه کجای این پازل و کجای این کار هستید و انشالله بحث رو ادامه خواهید داد؟
بله، در خصوص خدمات الکترونیکی البته باید اینکه ببینیم از چه زاویه‌ای می‌خوایم بهش نگاه بکنیم. ما الان در بحث خدمات الکترونیکی هم تو چه گفتید بحث دادرسی الکترونیک رو داریم، بحث دیگه بحث استعلامات الکترونیکی و وضع شدن تمام سامانه‌های دولتی به هم دیگه است و دیگه هم بحث مراجعات مردمیه که از طریق خدمات الکترونیکی الان انجام میشه. خب این بحث سالیان متعددیه که در قوه قضاییه مطرح شده، ولی آنچه که ملموس شده برای مردم خب در همین چند سال اخیره که حالا از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه سنا داره عمده خدمات الکترونیکی به مردم داده میشه. ولی خب سالیان زیادیست که بله، بحث الکترونیکی شدن مطرح هست و در جریان هست و تو هر یکی از اون سه قسمتی که گفتم پیشرفت‌ها و بالاخره نقاط ضعف همچنان وجود داره. تو بعضی هاش تحولات خیلی خوبی انجام شده، بعضی هاش کمتر تحول ایجاد شده، ولی در کل حرکت در قوه قضاییه در این قسمت رو به جلو بوده، مخصوصا در این چند سال اخیر.
درست، از اواسط فکر میکنم دهه 80 تقریبا پایلوت ها، مجتمع های پایلوت شروع شد و
بله، ولی خب چیزی که برای مردم ملموسه این دفاتر خدمات بله و سامانه سناست. درست، مردم حالا خیلی به این بحث درون سیستمی
بله،
که بله خب تقریبا از دهه 80 بوده، ولی این چیزی که برای مردم ملموسه این چند سال اخیر
همینطوره. بله، خیلی به دوست دارم که از زبون جناب علی بشنوم که ویژگی هایی که واقعا میشه برشمرد که درگاه قضایی که خب واقعا مردم وقتی وارد اون دفاتر میشن انگار وارد یک مجتمع قضایی شدن، یعنی وارد یک ساختمان دستگاه قضایی شدن، اون درگاه قضایی. و چه ویژگی هایی میتونیم بر بشمریم و از لحاظ روحی روانی و اون مکان و آرامشی که میتونیم به مراجعین بدیم و اون مباحثی که در دادگستری هست و استرس ها و امثال اون. خواهش میکنم ویژگی هایی که برای افراد که تشویق بشن و واقعا هم همینطوره که بفرمایید برشمارید که ویژگی هایی که میتونیم برای ورود مردم به اون دفاتر در واقع نام ببریم.
بله، البته ببینید هدف قایی و مطلوب از الکترونیکی شدن خدمات این نیستش که مثلا مردم تا دیروز شکایتشون رو می اومدن در مجتمع‌های قضایی مطرح می‌کردن، الان همین کار رو ببریم مثلا یه خیابون اون ورتر بگیم یه دفتر خدماتی انجام. هدف و مطلوب قایی از الکترونیکی شدن خدمات اینه که مردم در خونه بدون مراجعه به هیچ جایی بتونن شکایتشون و خدمات قضاییشون رو ثبت بکنن با هزینه کمتر و در کوتاه‌ترین زمان کار انجام میشه.
درسته.
مثلا اینکه ما مردم رو به جای اینکه در مجتمع‌های قضایی قبلا متمرکز می‌کردیم، حالا الان البته به قصد حقوقی در کیفری که همچنان بله، هم در دادسراها شکایت پذیرفته میشه، ببریم حالا در یک دفاتری تمرکز بدیم، شاید این قطعا مطلوب قایی نیست.
بله، نهایت کار این نیست
الان هدف. هم بله، الان دستگاه قضایی در به تدریج به این سمت داریم حرکت میکنیم که مردم بتونن اموراتشون رو از داخل منزل و از طریق سامانه‌های اینترنتی و الکترونیکی کارشون رو انجام بدن بدون مراجعه به این دفاتری که وجود داره، یعنی لزوم و ضرورتی نداشته باشه و باید به این سمت هم پیش بره، چون هدف از الکترونیکی کردن هم همینه، نه اینکه شما حالا فقط به لحاظ
مکان رو عوض
کرد رو عوض بکنی. حالا تا دیروز مثلا عریضه نویسی توی داخل مجتمع ها بود، الان مثلا دو تا خیابون اون ورته، این هدف نیست. این هم باعث افزایش هزینه مردم میشه، هم درگیری زمانیشون رو بیشتر میکنه و به تبع قطعی و وصلی سیستم هم باعث میشه شاید خیلی هم اون رضایتمندی ایجاد نشود. پس اصلا باید به این سمت حرکت بکنیم که مردم در منزل بتونن شکوایشون رو به راحتی، همونطور که الان میرن دفتر خدمات مطرح میکنن و ثبت و ارسال میشه، از همون طریق انجام بدن. یعنی ما باید به این سمت حرکت
بکنیم. بله این درسته.
تمام
بله.
خدمات قضایی به صورت الکترونیکی هر شهروندی با دسترسی به اینترنت بتونه انجام بده.
ولی فعلا چیزی که واقعیت داره اینه که خیلی مردم استقبال میکنن و هر کجا دفاتر میری واقعا باید نوبت بگیری، 20 نفر هم جلوتون نشستن و کاملا مردم خیلی علاقه دارن که بهش، حالا یا به حال سیستمشون کامل نیست یا اینکه سوادشون در این حد نیست، یا حتی وکلا هم خیلی ها استقبال میکنن که از اون طریق برن، چون بعضی از گوشی ها بعضی از این به حال لینک شدن ها اینها اتفاقات
الان که شکوایی بدوی باید از طریق دفتر خدمات باشه.
بله یعنی دادخواست بله خب دیگه.
نمیتونه یعنی راه دیگری وجود نداره تا ببینیم چه مثلا روش های دیگه بشه.
خب پس دیگه واقع بینانه اینه که به حال حالا بفرمایید، حالا انشالله من فکر میکنم مناسب
هست دفتر خدمات قضایی در حال حاضر هستم. خب حالا ما اگر اون مطلوب بذاریم کنار،
بله
در هر حال بخش مهمی از کار رو الان بر عهده گرفتن و میتونن اگر مثبت عمل بکنن و میتونن نقش موثری ایفا بکنن، مخصوصا در کلان شهرها که مثلا مثال شما برای هر دعوایی باید به یک مجتمع خاص مراجعه بکنی، میتونن با یک به قول معروف اطلاعاتی که در اختیار دارن مردم رو پرونده‌هاشون رو ارجاع بدن به اون مجتمعی که در راستای تقسیم وظایف اون وظیفه رسیدگی میکنن. ولی خب اگر این هم اشتباه بکنن نتیجه چیزی جز سردرگمی و بلا تکلیفی اون مراجعه کننده نمیشه، چون اگر اشتباه یک پرونده رو مثلا پرونده‌ای که مربوط به خانواده است بفرستن در دادگاه حقوقی
بله.
تا اونجا رد بکنن به برگردونن دوباره به ارسال بشه، خب زمان بر هست ممکنه موجب نارضایتی بشه. مشاوره های حقوقی که توی این دفاتر بعضا داده میشه میتونه بسیار کمک حال مردم باشه. بالاخره نحوه تنظیم شکوایی که مردم میکنن، کامل بودن دادخواستشون، اگر در این زمینه هم راهنمایی خوبی توی این دفاتر صورت بگیره قطعا میتونه به کاهش اطاله دادرسی و کاهش کار اداری و قضایی دادگستری هم کمک.
بسیار خوب، متشکرم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید با برنامه آوای قانون. راه ارتباطی رو عرض بکنم که مستحضر باشید، البته بیان شده ولی به هر حال یادآوری میکنم 30,000 1035 پیامک ما هست از طریق این پیامک و تلفن 2265-2285 تلفن پیغامگیر ما هست، میتونید نظراتون اعلام بکنید و تلفن ناماشنای سرقمی 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا هم در دسترس شما میتونه قرار بگیره برای اینکه سوالات و نظراتون به حال یا اینکه شنونده ما باشید و راجع به مسائل حقوقی و قضایی با ما صحبت بکنید، انشالله که بتونیم اثر بگذاریم و چیزی که مطلوب شماست ارائه بدیم. موضوع امروز ما بررسی و تحلیل و نقاط مختلف و ضعف و قوت خدمات الکترونیکی در قوه قضاییه هست و سوال نظرسنجی هم داریم که میتونید با ما در ارتباط باشید و پاسخ بدید. آیا از دادرسی مجازی رضایت دارید یا موافق دادرسی مجازی هستید یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. به ما بفرمایید که واقعا دادرسی مجازی هم حالا از آقای دکتر بیگی سوال میکنیم و به کجا رسیده و آیا مسائل مختلفی پیرامون نقاط ضعف و قوتی که میتونه وجود داشته باشه. پیامک هایی که به ما رسیده راجع به موضوع سنا هست و قطع وصلی عزیزی از ورابین اعلام کردن که 0912-33 شماره آخر که من مهلت برای اعتراضم تمام شده بود که مواجه با روز تعطیل شده بود و متاسفانه مشکل فنی و قطع وصلی داشتم که به بسیار سختی تونستم ثبت بکنم و این رو بسیار برام استرس آور بود و پیامک های مشابهی هم داشتیم تو بحث قطعی، چون اخیراً هم مستظر هستید آقای دکتر بگی توی ایام، فکر کنم ایام مصادف بود یا هفته قبل بود، دو سه روزم مشکل عدلیران و سیستم عدلیران هم یه مشکل فنی پیدا کرده بود. خواهش میکنم بفرمایید که به حال نرم افزارها و اون برنامه‌ای که تدوین شده تا چقدر استحکام داره و اینکه به هر حال مردم با توجه به مواعدها، موعدها، زمانها مستظری در بحث‌های قضایی، موعد و زمان و اینها مهمه برای اینکه اعتراض بکنن یا اینکه رفع نقص بکنن از یه دادخواستی و امثال اون. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، به نقطه خوبی اشاره فرمودید، بحث فنی این سامانه ها که البته بحث فنیش از صلاحیت من خارجه و باید دوستان رایانه و آیتی در مورد علت این قطعی ها و چرا قطعی شه صحبت بکنن، ولی خب در هر حال قطعی در این سیستم ها وجود داره و راهکارش هم اینه که مردم عزیزمون نذارن دقیقه آخر تنگی و بالاخره ما مهلت ها چند روز هست، شما بالاخره اون فردم میدونه میخواد اقدام بکنه، نباید بذاره حالا اون یکی دو روز آخر که حالا این مشکل هم ممکنه به وجود بیاد. در زودتر از موعد همون ابتدای کار کار رو به لحاظ سیستمی انجام بده، اگر روز اداری هست و دید سیستم قطع، خب میتونه مراجعه بکنه به اون شعبه و به صورت دستی لایحه‌اش رو بده. در هر حال نباید کار رو به آخر موعد رسوند، چون در هر حال ممکنه که این مشکلات در سیستم پیش بیاد. حالا این که چرا قطعی زیاده یا کم هست اونو دیگه درست. باید متخصص های آیتی توی این زمینه بیان و اظهار نظر کنن، ولی خب قطعی همونطور که شما هم گفتید ما هم میدونیم وجود داره و بهتر چاره اندیشی اینه که اگر ما یه مهلت 20 روزه داریم، دلیل نداره روز 18، 19، 20 یادمون بیفته بعد لای همونو ثبت کنیم، میتونیم روز 10، روز 15، روز 12 این کارو انجام بدیم که اگه خدای نکرده مشکلی هم پیش اومد تو اون یکی دو روز، حالا همچنان حقی از ما ضایع نشه.
درسته، خیلی توصیه خوبی بود که چون ما معمولا ایرانی ها مستحضریدیه هر برنامه‌ای که می‌زنن، حالا تو بحث‌های اجتماعی، تو بحث‌های اداری و امثال اون، مثلا انتخابات ها، خیلی‌ها دیگه ده دو ساعت آخر خیلی میرن برای پای صندوق‌ها و نمی‌دونم حالا چه علتی داره که همیشه دقیقه 90 تا وقت تلف شده و اون آخر وقت مراجعه میشه، مثلا 20 روز مهلت در روز 15 هم 16 هم شروع می‌کنه اینکه لایحه رو
رسیدن. ذهنیت وجود داره که تمدید میشه.
خب گاهی میخوام اینا باش. بله
درسته. دقیقه 90 که مثلا رفتیم بعد دو روز اضافه کردن، ولی هموطنان عزیزم بدونم موارد قضایی چیزی نیست که تمدید شدنی باشه، مگر در موارد بسیار خاص که قانون پیش بینی کرده باشه. وقتی میگه مهلت 20 روز هست، روز 21 دیگه هیچ چیزی پذیرفته نمیشه. حالا مثل داستان‌های دیگه نیست، حالا مثلا انتخاب رشته کنکور نیستش که دقیقه 90 بیان مثلا حالا یعنی دو روز دیگه تمدید بشه،
مثل اظهار نامه‌ای مالیاتی که به هر حال تمدید
شده. بله، این ذهنیتی که شما فهمید هر علت هم همینه، این تمدید هاست، ولی در مورد کار قضایی وقتی مهلت 20 روز یا 10 روز یا 5 روز هر چقدر تمام شد و وارد روز بعد شد، فقط در یک سری شرایط خاص، اونم مثل سیل، مثل زلزله که حالا ما بهش میگیم قوه قاهره، ممکنه که زمان اضافه بشه، اونم با تشخیص قاضی و شاید یک در هزار هم پذیرفته نشه. این
درسته،
هیچ تمدیدی وجود نداره و نگذارن به دقایق آخر و همون تو تایم عادی کار رو انجام بدن.
بسیار عالی. شنوندگان ارزشمند، من افتخار دارم که از استودیو برنامه آوای قانون، از استودیو رادیو اندیشه ها، رادیو گفتگو با شما صحبت کنم، با شما هستیم با برنامه آوای قانون. موضوع امروز ما تحلیل و بررسی و نقاط ضعف و قوت خدمات الکترونیک قضایی در دستگاه قضایی. شهروندی از تهران تماس گرفت، پیامک دادن که 0512-18-15 گفتن که با سلام، در خصوص موضوع ارسال لایحه، من وکیل هستم و لایحه رو ارسال کردم، ولی به محض اینکه من روز پنجشنبه ارسال کردم، فرداش بر من رأی صادر شد و شنبه البته من رأی گرفتم و رفتم دیدم که هیچ گونه در سابقه و پرونده لایحه هم ضعیمه نشده بود. حالا پاسخ رو بذاریم بعد از تلفنی که شهرونده گرامی. من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت تمام بزرگواران و همچنین مردم. یک سوالی داشتم میخواستم مطرح بکنم و این که در حقیقت یک ایرادی که هستش نسبت به این قضیه رو میخواستم عنوان بکنم که پاسخ مهمان عزیز برنامه رو بتونم بشنوم در این خصوص، که تعداد دفاتر خدمات قضایی به تعدادی نیستش که نیاز عموم مردم رو برطرف بکنه. یعنی در تمام شهرهای بزرگ هست، ولی در اکثر بخش‌ها و یا روستاها این دفاتر بسیار کم هستش. آیا سازوکاری هستش برای گسترش تعداد دفاتر که همه عموم مردم بتونن به راحتی از همه اقصا نقاط کشور استفاده بکنن از این قضیه، یا اینکه به صورت دفاتری باشه که حداقلش آموزشی داده بشه که خود اشخاص بتونن ثبت کنن دادخواستشون رو، یا خیر؟
خیلی خوب، خیلی سوال بسیار خوب و مبتلابه هم است. میریم بشنویم پاسخ آقای دکتر محمد بگیرو.
بله،
نکته خوبی رو اشاره کردن. ببینید خب دفاتر خدمات قضایی که الان وجود داره خب به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی هم اولین اصل در کاری که ارائه میده و خدماتی که ارائه میده صرفه اقتصادی است. در بعضی از مناطق کشور از لحاظ جمعیتی و تعداد پرونده‌هایی که وجود داره این صرفه اقتصادی برای کسی نیست که مثلا در یه شهرستان دور افتاده بره دفتر خدمات قضایی بزنه، چون به لحاظ اقتصادی اصطلاحاً هیچ صرفه‌ای براش نداره. و گفتم هم هدف مطلوب نباید گسترش این دفاتر و تا دیروز مردم مثلا پشت عریضه نویسای دادگستری وای میستادن حالا برن پشت دفاتر خدمات وایسن. هدف باید این باشه که به صورت برخط و به صورت سیستمی مردم بتونن در خونه شکوایی‌هاشون رو کارشو انجام بدن و برای محاکم بفرستن.
درست آقای دکتر، ببخشید این به خاطر اینکه واقعا ما مشکل کشفاقیت اینه که ما سیستم کاملی نداریم، سیستممون
بله.
واقعیتی که در روستاها بخش حال همه تهران و مراکز بالا شهر نشینه، ولی خیلی از جاها من مثلا شهری رفتم، مثلا شهر لواسان یه دونه خدمات قضایی داره، یا مثلا شهرهای مختلف اینا میبینم یه دونه یا دو تا حد اکثر. بله،
نباید به سمت گسترش این حالت.
حالا بحث جالبی بود که خدمات آموزش بده، خیلی حرف قشنگی بود.
بله، به صورت برخط مردم بتونن داخل خونه کارشون انجام بدن.
یه جایی باشه قوه قضاییه، حالا به شکلی با فرمانشون جناب علی، حالا دفتر خدمات، حالا اون مسئولی که حالا هست بیاد مثلا در شهر یک دو تا مراکز آموزش بذاره، فقط آموزش. این بحث قشنگه، فکر کنم خیلی خوبه. به شکل آموزش، یعنی مردم بیان ببینن مثلا یه 10 نفر 20 نفر 30 نفر هر روز مثلا یک مدیر و مربی این موارد بیاد و آموزش بده. نحوه
بالاخره مردم که به این نحو نیست که هر روز تو دادگستری مثلا کار و پرونده داشته باشن، شاید طرف تو طول عمرش یه بار دو بار سه بار این اتفاق بیفته.
ولی ورودی ها زیاده ها، میلیون ها ورودی داریم.
بله میگم، ولی اینجوری نیست که مثلا تمام ایرانی ها هر روز کار داشته.
همینطوره.
بالاخره هر کسی در طول دوران زندگی چندین مرتبه وارد دادگستری میشه و شکایت خودش رو مطرح میکنه. در هر حال چند تا راهکار میتونه باشه. یکی گسترش اینها، گسترش برخط بودن اینها، یعنی دیگه مردم به راحتی. ببینید بالاخره وقتی شما چندین راه رو فراهم میکنید برای اینکه مردم شکایتشون رو ثبت و ارسال بکنن، به تبع تراکم کاری تو تمام این جوجه ها کم میشه. مثلا شما اگر فراهم بکنید که یه عده درخط داخل خونه شکایتشون رو تنظیم بکنن،
یه در طریق مثلا وکلاشون این کار رو انجام بدن، یه عده مراجعه کنن به خود مجتمع، یه عده مراجعه کنن به این دفاتر خدمات. به تبع بار کاری اینها کاهش پیدا میکنه دیگه. مثلا دفاتر خدمات میشه فقط مرجع افرادی که اون سواد لازم و اون آموزش لازم رو برای ثبت شکایتشون ندارن، ولی اونهایی که دیگه بلدن مراجعه نکنن، از داخل منزل کارشون رو انجام بدن. همونطوری که تو صحبت‌های اول برنامه هم پخش کردید و ریاست محترم قوه قضاییه فرمودن، تنوع باید ایجاد بشه، باید چندین روش وجود داشته باشه برای ارسال شکوائیه. این انحصاری کردنش از یک طریق و باعث اضافه تراکم کاریشون، سلوک شدنش، در دسترس نبودنش و همه این مسائل میشه. ولی وقتی تنوع وجود داشته باشه، چندین روش وجود داشته باشه، به طبع مشکلات هم به تدریج کم میشه. مثل کاری که الان مثلا در دیوان عدالت اداری داره انجام میشه و بعضا هم شده. خب قبلا شما میدونید باید مراجعه میکردن تهران و در دبیرخونه دیوان عدالت اداری شکایتشون رو ثبت میکردن.
درسته.
الان هم از این روش میشه، هم از طریق دفاتر خدمات قضایی میشه، هم به نظرم برخط هم اونجا ایجاد کردن که مردم خودشون انجام بدن. خب این تنوع باعث میشه که
فشار گرفته
فشار بشه. از یک قسمت کم بشه و رضایتمندی هم ایجاد بشه.
درسته. شنوندهی گفتن که بله همون بحث قبل رو، من لایحه رو ارسال کردم ولی چند روز بعد رفتم مراجعه کنم، مواجه شدم با رأی صادره، چون رأی صادر شده بود، بعد دیدم که لایحه منم پیوست نیست. یعنی
ببینید اگر در موائدی بوده که قاضی برای توضیح این حالا یا خوانده هست، خواهان هست، شاکی هست، متهم، نمیدونم، هر کنونتشون رو خواسته و قبل از اینکه موعد تمام بشه رأی صادر شده بدون توجه به لایحه، خب این قطعا از موجبات نقض در مراجع بالاتر میتونه باشه. اما اینکه بدون اینکه حالا قاضی تو ضرورت توضیح خواسته باشه از طرفین و انشای رأی شده و حالا لایحه هم پنجشنبه فرستادن، خب بالاخره پنجشنبه تا شنبه باز بشه سیستم رو ببینن، چون خیلی از قضات هستن خارج از وقت اداری میان و انشاء رأی میکنن.
درسته.
و این
آخر ماه بود آقای دکتر، این یه آسیب آمارگرایی هم خیلی آسیب متأسفانه. دقیقا مواجه با آخر
در هر حال به لحاظ قانونی اگر این لایحه مؤثر بوده و حالا به هر علتی دیده نشده و رأی صادر شده، موجبات نقض بر مراجع
بالاتر بله. بسیار متشکرم. بسیار خوب. من عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، سوال نظرسنجی رو دوباره، آیا با دادرسی مجازی موافق هستید یا خیر؟ با پیامک 3035 ما اعلام بفرمایید گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. آیا دکتر بگی مستحضرید، به هر حال ما در حال گذار هستیم از یک فرهنگ حقوقی سنتی که به اصطلاح چهره به چهره بود، احساسی بود، مراجعه مردم خیلی دوست داشتن قاضی رو از نزدیک ببینن، حرفاشون رو با قاضی بزنن، درد دلاشون رو بگن، و داریم گذار میکنیم از این موضوع سنتی به بحث‌های نوین، بحثی مجازی. واقعا همین گذار خب به حال باز یه مقدار زمان میبره، یا اینکه فرهنگ سازی نیاز داره. خب مثلا خیلی از مردم دوست دارن ببینن قاضی رو، حرفاشون رو بزنن و مثلا بگن من مجرم نیستم، یا اینکه اگه خواهان حقوقی که به یا خوانده است بگه من به حال دلایلی دارم که مثلا طرف مقابلم ادعای بیمورد میکنه، یا اینکه من ادعام باید ثابت بشه و امثالان. ما هنوز که هنوزه مردم علاقه ندارن به داوری ارجاع کنن، مردم علاقه دارن به مراجعه به حضوری، قاضی رو ببینن، قاضی کم حوصله شده، قاضی هم پرونده‌های زیاد داره و از این موارد. دستگاه قضایی چه کاری کرده که واقعا به شکلی فرهنگسازی بکنه که مردم به سمتی برن که خیلی نیاز به حضور فیزیکیشون نباشه؟
بله، موضوع جدید و خوبی رو اشاره کردی. اولی چند تا نکته بگم در خصوص این دادرسی مجازی، و حالا اگر ما سابقا هم دادرسی حضوری داشتیم و غیر حضوری الان هم داریم، طور نمونه در دیوان عدالت اداری خب دادرسی غیر حضوریه، طرفین فقط لایحه میدن، در تجدید نظر اگر ضرورتی باشه باید انذار بکنن الان و میتونه از طریق غیر حضوری هم باشه و
ما دادرسی حضوری و دادرسی غیر حضوری رو داشتیم و داریم.
تجربه شد داشتیم.
بله هست و الان هم هست. دادرسی مجازی خب مربوط میشه به همون قسمت دادرسی حضوری که بالاخره حضور طرفین و ادای توضیحاتش ضروری است